الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أباه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن أبوانا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق وزن المدى إليك وقل صلى عليه وسلم وصليت على المسؤول. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 51 مسئله محل ابتلایی است. مرحوم سید نظرشون این است: لا خمس فی ما ملک بالخمس یا ملک بالخمس، مالی که به واسطه خمس کسی مالک بشود خمس نداره، اضافه میکنن به او او زکات او صدقت المندوبه. اگر کسی زکات گرفت یا صدقه مندوبه گرفت، مالی که از اون طریق به دستش میاد خمس نداره. و انزاد ان معونت سنه، ولو از معونه سنش هم اضافه بیاد، مازاده بر معونه سنش خمس نداره. نه ام لو نمت فی ملکهی ففی نماهای جبا کسایر نماد، بله اگر در ملکش یه ثمره‌ای بده، چه ثمره‌ای متصل چه منفصل، فرض کنید گوسفندی رو به عنوان زکات بهش دادن، حالا فرزند آورده بچه آورده، این خمس داره اگر از معونه سنش اضافه بیاد. یا نه نماء متصله داشته، این مثلا یه بزغالهی بود حالا شده بود پیوان بزرگی، این خمس داره. این بیان ایشون. البته ایشون در کتاب زکات دارن اگر کسی زکات گرفت تا آخر سال به حد نصاب این مال زکات باقی موند، این زکات بهش تعلق نمیگیره. این ربطی به اینجا نداره. میخوام بگن زکات اگر بلو سال بهش بگذره و در حد از کان نصاب زکات هم باشه، کسی که زکات میگیره لازم نیست زکات بده، ولی این ربطی به بحث خمس نداره. از کنم بعضی از محشین گفتن که این ایشون قد سبق من حفی اواخر کتاب زکات ما یونافی آزا فراجه، اگه ناظر به این مسئله باشن که آدرس دادن، این مسئله ربطی به خمس نداره، ناظر به زکاته. یعنی کسی زکات میگیره سال برش بگذره، حالا به تدریج این زکات هایی که گرفته جمع شده شده به اندازه از کنم حد نصاب، این خمس نداره، این زکات نداره، نه اینکه خمس نداره. ولی میگن کسی زکات میگیره مازاد بر معونش مون، گندم بهش دادن مازاد بر معونش آخر سال یه مقداری مونده، باید این رو خمس بده. خب حواشی که اینجا هست که نسبت به لا خمس فی ما ملک بالخمس و همچنین زکات و صدقه مندوبه که اینجا هم مرحوم آقای حکیم حاشیه دارن، هم مرحوم آقای خویی، که در این موارد میگن تخمیس اهوته، چه با خمس کسی مالک بشه چه از کنم با چه مالک زکات بشه چه صدقه بشه و اضافه بر معونه بیاد، ظاهرش نمیگن خمس داره، در همه این موارد هست. مرحوم آقای حکیم هم همینطور فان الاهوته لم یکن اقواب وجوب الخمس فیها، در رد مظالم ایشون اضافه میکنن چون اون ملحق به صدقات دیگه. مرحوم آقای خویی هم حاشیه‌شون فیه اشکالم و تخمیس و اهبت لم یکن اقوا، در همه این موارد، یعنی در مازاد بر معونه چه خمس میگیره چه زکات چه صدقه مندوبه. این نکته ایش یک حاشیه. حاشیه دیگه که هست در نماعات، هیچ کس حاشیه نداره لست ما بشون، حاشیه‌شون اینه: از تبقاها للاسترباه والاستنماء لا مطلقا، اگر این حیوان رو نگه داشته برای اینکه ازش سود ببره، نماعاتش صدقه داره خمس داره، نماعاتش خمس نداره. بیان ایشون. حالا ببینیم مقتضای بحث چیه دیگه. در ادله‌ای که ذکر کردن برای اینکه مالی که از طریق خمس یا زکات یا صدقه مندوبه به دست میاد متعلق خمس نمیشه، چندین دلیل گفتن که بزرگانم متعرض شدن، بعضیش خوب قوی تره بعضیش ضعیف تره، ولی هیچ کدوم دلالت کافی برای مطلب نداره. عمدش همون روایتی است که قبلا خوندیم، الان هم تکرار میکنیم، که مرحوم شیخ خرم نقلش کردن، عمدش اون روایته که در وقت دوباره میخونیم. ادله‌ای که ذکر کردن یکی این است که عناوینی که متعلق خمس است بر اینها سرق نمیکنه، گفتن عنوان تکسب سرق نمیکنه، متعلق خمس اون چیزیست که از طریق کسب به دست بیاد و این تکسب نیست. کسی که خمس میگیره که کسبی نکرده، تکسب نیست، یا زکات میگیره یا صدقات مندوبه میگیره. این اصل مطلب درسته به شرط اینکه کبرای کلی قضیه تمام باشه و موضوع خمس تکسب باشه. اون چه از طریق تکسب به دست میاد موضوع خمس باشه، درسته، به اینا تکسب صدق نمیکنه. ولی موضوع خمس تکسب نیست دیگه، واضح بود در روایات که موضوع خمس اهم است کسب است، بلکه مطلق فائده اگر مازاده بر معونه سنه باشه خمس داره. این لذا این استدلال از این ناحیه، از ناحیه کبرا درش مناقصه است، ولی صغرویان محل بحث نیست. اشکال دیگه کردن اینه که خب عنوان فائده هم بر این صدق نمی کنه. چرا به عنوان فائده بر این صدق نمی کنه؟ به خاطر اینکه این مالی رو که به عرض کنم صاحبان کسانی که بهشون خمس میرسه یا صدقه‌ای رو که به اشخاصی که صدقه بهشون میرسه زکات یا صدقه مندوبه میدن، این در واقع مال خودشون هست که بهشون میدن، در واقع فایده ای نیست. مثل اینکه من مثلا میگم کتاب انسان امانت دست کسی است، به آدم برمیگردونه، به اینکه نمیگم فایده. در واقع چون زکات و خمس ملک صاحبانشی که بهش داده میشه، بنابراین ملک خودشون رو بهشون تحویل میدن، پس فایده ای نبرده. که اگر فرض کنید مستأجری خونه آدم در اختیارش بود، حالا خونه رو برگردون، این که نمیگن فایده، که عنوان فایده صدق نمیکنه. بله اگر از قبل با تجارت به دست آورده بوده اون عنوان دیگری است، ولی اینکه مال کسی رو بهش برگردونن که فایده نیست. این ادعایی که شده، این حرفو میشود قبول کرد یا نه؟ معمولا نپذیرفتن. که اولا این در باب صدقه مندوبه که قطعا صدق نمیکنه، صدقات مندوبه رو که شخص مالک نیست. در باب زکات هم محل بحثه که آیا زکات ملک فقراست یا اصلا ملک فقرا نیست، فقرا مصرف هستن. کما که در باب خمس هم بعضی همینو گفتن که ملک امام سادات فقیر مصرفن. اینو حد فهمودین. بنابراین اصل این که اونها عرض کنن مالک باشن محل بحثه که بگید ملک خودشونو بهشون میدن. این در باب صدقات مستحبی حتما صدق نمی کنه. در باب زکات خمس هم محل بحثه، گرچه در باب خمس بیشتر قائلن به این که ملک اونها، سادات اون چی رو که می گیرن اگه با شرایط باشه ملکشون میشه. منتها در این حال که بپذیریم که ملک اونها میشه، ولی گفتن ابتداءن که ملک این شخص نیست، که ملک اگرم ملک باشه ملک عنوانه یا اینا ملک جهته. اینا حد فرمودین اگر ملک جهت یا عنوان شد ملک اشخاص نیست. بنابراین وقتی اشخاص قبض میکنن به اونها تحویل داده میشه، تازه حالا مالک میشن. حالا که مالک میشه عنوان فایده صرف میکنه دیگه. پس چون قبلا مالک ملک خودشو بهش دارن میدن فایده نیست، این مشروطه به اینی که شما بگید این خمس از اول ملک این شخصه. اگر ملک این شخص باشه خب وقتی ملکشو بهش میدن فایده صرف نمیکنه. ولی اگر نه ملک عنوانه یا ملک جهته و بعد به او که تطبیق داده میشه او به اصطلاح قبض میکنه مالک میشه. نهاد میفهمید. پس بنابراین صدق میکنه که فایده ای به دست آورده دیگه. چه فایده ای از این بهتر بدون هیچ عوضی مالک خمس شده دیگه، مالک زکات شده. بنابراین که فایده، علاوه بر این فرض کنید اگر مالک هم باشه، کسی مالک چیزی شده بعد حالا ملکش رو تحویلش میدن، اگر اصل این ملک در مقابل یک عوضی نیست، خب این فایده برای صدق میکنه دیگه. نهاد میفهمید. اگر مثلا یه موقع در مقابل عوض، مثلا اینکه کسی میفروشه خونه‌شو در مقابلش پول میگیره، فرض کنید قبلا خمس این خونه رو داده یا میراث مثلا متعلق خمس نمیشه، حالا که یه مالی در مقابلش میگیره فایده کرده، این که فایده صرف نمیکنه مگر بیش از قیمت بفروشه، سودش میشه فایده. والا مالی که در معاوضه به دست انسان میاد فایده نیست. من یه مالی داشتم عوض میکنم با یه مال دیگه، این درسته، فایده برای صرف نمیکنه. اما اگر کسی مالک شد ابتداءن چیزی رو بدون عوض، حالا ملکش رو تحویلش میدن، این فایده برای صدق نمیکنه. چرا فایده برای صدق نمیکنه؟ اگر مالکم شده باشه از اول فایده صدق میگرده، منتهی به دستش رسیده فایده، بعد خمس. پس یا مالک نیست از اول، وقتی میگیره مالک میشه، که پس فایده صدق میکنه. مالک نبود، الان که تحویل گرفت شد فایده، شد مالک. یا از اول مالک، خب از اولی که خمس وارد ملکش میشه این از کنم فایده برای صدق میکنه دیگه، میشه جزو فواید. اینکه فایده صدق نمیکنه بعد چیزی که ملک انسانه به خود انسان تحویل بده، این در جاییست که اول شما از یه طریقی مالک شدید، بعد مثلا با بیعی با تجارتی با چیزی، بله خب حالا ملکم رو امانت به کسی دادم به من برمیگردونن. اما اگه از اولی که مالک میشم به لاعوض مالک میشم، خب این فایده است، مثل میراثه دیگه. نهت فرمودین فرض کنید شارع حکم کرده که عرض کنم اگر کسی مازاده بر ممونه داشت، یک پنجمش ملک فلان شخصه، مثلا ملک شخصه، ملک عنوانم نیست، ملک جهتم نیست. وقتی گفتم ملک فلان شخصه یا ملک اشخاصه، خب این اشخاص فایده بردن دیگه، این وارد ملکشون شده، چرا به این فایده سر؟ مثل حد اکثر مثل میراثه دیگه، که میراث داخل در ملک انسان میشه، تکسب برای صدق نمی کنه، درسته، ولی فایده است دیگه. هدیهی به انسان میدن فایده برای صدق میکنین، هم اینطوریه. لذا این فرمایش خیلی فرمایش میکنه. یا مثلا نظر خاص شخص خاص میکنن، عنایت میکنید، بعدم تحویلش میدن، این فایده برای صدق میکنه دیگه. لذا کسی بگه به زکات و صدقات و عرض کنیم دار فایده صدق نمی کنه، این فرمایش تمامی نیست. بله عنوان تکسب صدق نمی کنه، ولی موضوع خمس عنوان تکسب نیست، اما از تکسبه. خیلی کیف کرد و اینا بذاره کنالی، فایده بهش صدق میکنه یا نه، این یه فایده ای برده، زندگی به اندازه خرج سالش بهش زکات دادن، خیلی هم با احترام دادن و شعونش هم رعایت کردن و اینات میفرمایید به اندازه ممونه سنش خم، به خصوص خمس که دیگه گفتن این عوض صدقات است و اینا، که تکریمی هم گویا درش هست. خدای متعال حکم کرده به این که ملک این اشخاص، بنابراین این خیلی تمام نیست که بگیم چون ملک خودشونو بهشون میدن. اولا در مورد سرقه مستحبه که قطعا صدق نمیکنه، در محل زکات هم محل بحثه که اصلا مصرفن یا مالکن. بر فرض میگیم اگه مالکن باشن، خب ملک کسی رو بهش تحویل بدن. اولا مالکن باشن بالفعل مالک نیستن، اینا کلی مالکه یا جهت مالکه، بعد تطبیق که میشه قبض میکنه مالک میشه شخص. و بر فرض از اولا مالک بوده ملکشو بهش دادن، از اولی که وارد ملکش میشه فایده است دیگه، حالا ملکش رو تحویلش دادم، اون فایده تحویلش داده شده. پس این استدلال ها استدلال های تمامی نیست. یه دو تا استدلال دیگه داریم که گفتن که خمس هم مثل زکات که معلومه جز ما، مثلا ممکنه کسی بگه عناوین مالیاتیه که بسته میشه، خمس هم همینطور یه نوع مالیات شرعیه، منتها مصرفش مصرف خاصی و این امر عقلایی است که خود مالیات بهش مالیات تعلق نمیگیره. بنابراین زکات خمسون از جنس مالیات هستن، بهشون مالیات تعلق نمیگیره. ممکنه اینم کسی جواب بده بگه بله، مادامی که تحویل شخص داده نشدن، اگر فرض کنی جمع شده اموال زکوی بدون و اضافه و این دوباره یه زکاتی از این بگیریم، ده برابر نصاب شده، بله این معنا نداره. یا اموالی که خمس بوده جمع شده محضر امام، حالا میخوان تقسیم کنن به موارد برسونن، خمسشو خارج کنن، این وجه نداره، چون خمس به این معنا مالیات بهش مالیات تعلق نمیگیره. اما اگر تطبیق شد به شخص، به شخص داده شد و او از ممونه سنش اضافه آمد، این هم متعلق مالیات واقع نمیشه، این محل بحث دیگه. اصل اون قاعده هم یه موقعی بحث کردیم که خیلی معلوم نیست تمام باشه که چیزی که از باب مالیات هست دیگه مالیات بهش تعلق نمیگیره. اتفاقا اینطور نیست، بودجه‌های عمومی هم ممکن از بودجه‌های عمومی هم یه بخشیشو بردارن به یه کار دیگه ای، بگن از همه بودجه ها مثلا 10% برای فلان مصرف، بودجه های دولت، درآمدهای دولت رو دیدید، میگن از هر درآمدی که دولت داره فلان قدش خرج فلان کار خاص بشه. اولا اینطور نیست که خلاف قاعده باشه. بله نه نه خم. پس این که تخصیص بدن به یه مصرف خاصی بعضی از اموال عمومی و این اشکال نداره، این اموال عمومی یه بخشش رو دوباره به مصرف خاصی قبل مصرف خاص قرار بدن، این متصوره. منتها در مقام بله، چون از خمس خمس بگیرن ممکنه خیلی عقلایی نباشه، منتها قبل از اینکه به شخص برسه بله، اموال خمس کسی مثلا وکیل امام علیه السلام خمس رو جمع کرده، بگن حالا خمس هم اونام بده، این معنی نداره. ولی اگر به شخصی تحویل داده شد، شد مالک، از ممونه سنش اضافه آمد، از او خمس بگیرن این خلاف نیست دیگه، این امر غیر عقلایی است، نه این تو تابع اطلاق عدل است. اگر اطلاق عدل شامل این مازاده بر معونه هم شد، عنوان فایده برش صدق کرد، مازاده بر معونه هم شد، بعد خمسشو بده دیگه. این استدلالا موجب نمیشه که این خمس نداره. خب اگر اونو بپذیرید که هیچ، اگر اونو پذیرفتید که اصلا مازاده بر از اول که بیش از معونه سنش نباید، چون بعضی اشکال کردن گفتن اصلا چجوری میشه این موضوع نداره، مازاده بر معونه سنه حق نداره بگیره که حالا خمسشو بده. نه این متصوره، متصوره مثلا سال خمسش قبل از سنشه، مثلا قبل از سنه این مالیش که گرفته، به اندازه یه سالش زکات یا خمس گرفته، سال خمسش وسط ساله، عنایت فرمودین موقعی سال خمسی میشه اضافه داره. یا فرض بکنید نه با تقتیر زندگی کرده، به اندازه معونه سنش گرفته ولی سختگیری کرده به خودش، حالا اضافه آمده، خمسشو باید بده. اگر کسی گفت مازاده بر معونه رو از معونه سنه رو که بعد میگیرن ازش، خب ازش میگیرن، اصلا موضوعی برای خمس نمیمونه. ولی اگر ازش نگیرن، موضوع خمس فائده است و مازاده بر معونه خب برای استدلال میکنه دیگه. این استدلال هایی که از مالیات گرفته نمیشه عقلایی، یعنی این استدلال نیست که جلو اطلاق دلیل رو بگیره که. و اما و یه تقریر دیگری است که گفتن که این موضوع خمس ملک شخصیه و همچنین در عرض کنم بحث در باب خمس دیگه، اگه کسی شخصا مالک شد باید خمس بده، اما اموال عمومی اصلا از ادله خمس خارجه. بنابراین میگم بر فرض اگه این رو بپذیرید، این کبرویان هم قبول کنیم، صغرویان ممکنه کسی بگه که این تا قبل از اینکه به شخص تطبیق بشه این مالک نشده، ولی وقتی ولو جهت باشه، ولو عنوان کلی باشه، وقتی به شخص تطبیق داده شد، به او خمس رو دادن، زکات رو دادن، بر فرض اینکه مالک بشه، دیگه نمیشه بگید که این موضوع خمس ملک شخصی، این ملک شخصی نیست. خب ملک شخصی شد دیگه، عنوان فایده صدق میکنه، فایده شخصی هم از عنوان ملک کلی نیست، مازاد بر معونه سنش هم آمده، خب عنوان ادله تطبیق میکنه دیگه. لذا اینها خیلی استدلال های دقیقی نیستن. یه استدلال دیگه که باز شده که چی؟ که این بعید نیست. آره، یعنی ممکن آدم بگه ظاهرش هم اینه که آدم شخصی که مالک میشه باید خمس بده، اموال عمومی متعلق خمس نمیشه. حالا شخصیت حقوقی بحث دومه، ولی اموال عمومی که ملک شخص خاص نیست خمس نداره. شخصیت حقوقی هم ممکنه بگید خمس داره، چرا؟ ولی شخص اموال عمومی خمس نداره. اگر ملکی متعلق به همه مسلمین شد، این نباید خمسش رو پرداخت کنه. ولی فرض اینه که اولا این ملکی ها مثلا مال کلیه، مثلا ساداته، مال کلی فقراست، کلی فقرا نباید خمس بدن. اگر این درستن باشه، بعد از تطبیق میشه ملک شخص دیگه. زبا ببینید، اگر بحث اینه که فقیری زکات گرفته شده ملکش، فرض کنید که زکات ملک میشه ها، مصرف نیست، فقیر سیدی خمس گرفته شده ملکش، مازاد بر معونش آمده، عنوان میگید کسب اقنه میکنه درسته، ولی موضوع خمس اهمه، فایده برش صدق میکنه و این فایده هم ملک شخصی است، عنایت فرمودید دیگه، خودش هم عنوان مالیات کلی نیست که بگید از مالیات کسب نمیشه که. مالک شده شخصا ولو به سبب مالیات، مالک شده، مصرف یه مالیاتی بوده به او دادن، مالک شده، بعد از مالک شدنش فایده برای صدق میکنه، فایده شخصی هم هست، مازاده بر معونش هم هست. موضوع خمس همینه دیگه. این ادله تمام نیست که ما بگیم خمس گرفته نمیشه از خمس. کسی که خمس مصرف میکنه لازم نیست خمسش رو بده اگه مازاده بر معونش آمد. بعضی معتقدن ملک نمیشه به هیچ وجه، مگر اینکه بعد باش معامله ای کنه، چون اجازه داره که باش معامله بکنه و بعد از معامله گفتن مالک میشه. عنایت فرمودین اونم محل تأمله که چجوری مالک میشه دیگه، اونم بعد بحثش بکنیم. بعضی گفتن مالک میشه، اون وقت مالک شدنش هم چرا؟ چون بهش اجازه دادن باش خرید و فروش کنه، نه از طرف مالک خرید و فروش کنه و برای مالک، از طرف امام مأذون نیست که برای امام بخرد، بلکه معزون است برای خودش بخره. چنین اذنی بهش بدن، بعد از اینکه خرید مالک میشه، وقت میشه ملک شخصیش و خمس بهش تعلق میگیره. علی ای حال، بله بله، اگر کسی گفت مصرفه،
نه این من بله عرضم همینه که عنوان اینا مصرفن به معنای این که ملک شخص نیست، در اختیار امامه، امام به عنوان مصرف بهشون تملیک میکنه، این معناشه. اگر اینو گفتید که مالک میشه، این از محل بحث خارجه. بعضی میگن مصرف به معنی این که تا آخرم بهشون تملیک نمیشه. در باب سهم امام بعضی همینو گفتن، گفتن سهم امام به کسی که میدن مالک نمیشه، ملک امام میدونیم، امام راضیه اینجوری مصرف بشه، نه اینکه تملیک میشه. اگر اینو گفتید که اصلا پیداست، خب وقتی مصرف تا آخرم مالک نمیشه که خمس بده، اگه مصرف بنابراین ملک در ملک امام باقیه، به این آقا اجازه دادن که مصرف کنه، از معونه سنش هم اضافه آمد، خب اضافه بیاد، اصلا مالک نیست که خمس بخواد بده. ولی این رو معمولا نمیپذیرن دیگه، به خصوص در باب خمس، به خصوص در سهم سادات که اینو ملک سادات میدونن. بنابراین ملول و ملک المان کلی باشه، بعد که تحویل گرفت مالک میشه. عنایت فرمودید. یا مثلا کسی گفت امام سهم امام رو تملیک میکنن به اشخاصی که میدهند، بنابراین مالک شده دیگه، مازاد بر معونه سنش بود، مالک که هست، ملک شخصی هم از فایده هم برای سهم میکنه، از معونه سنم اضافه آمده، بعد خمس بده دیگه. یه دلیل دیگه ای که گفتن که عرض کنم خمس به واسطه ادله خمس اثبات میشه، قبل از اینکه ادله خمس باشه عرض کنم خمس موضوع نداره. بنابراین چون ادله خمس دلیل بر وجوب خمس متقدم بر تحقق موضوعه، دیگه نمیتونه به خودمون موضوع تعلق بگیره. عنایت فرمودید. شبیه همین که مفصل در اصول هم بحث شده که ادله حجیت خبر واحد خبر با واسطه رو نمیگیره. چرا؟ چون ادله حجیت خبر واحد خبر رو حجت میکنه، بعد از اینکه این خبر حجت میشه تازه خبر دوم اثبات میشه. ولی خبر دوم مثلا برای ما ثابت که نیست که. زید از امر نقل کرده، اگر ادله حجیت خبر ثقه خبر زید رو گرفت، تازه خبر امر برای ما اثبات میشه، قبلش موضوعیت نداره. پس دلیلی که با حکم اوی موضوعی درست میشه نمیتونه همون حکم رو شامل، همون موضوع رو شامل بشه، حکم اون موضوع رو دیگه نمیتونه بیان بکنه، چون رتبه این حکم متقدمه بر اون موضوعه، دیگه نمیتونه اون موضوع همین حکم واقع بشه. اینجا هم همینطور گفتن خمسی رو که با ادله خمس تازه اثبات میشه، ادله خمس میگه این شخص مالک خمسه، دیگه نمیتونه خودش شامل همین موضوع هم بشه به بگیم اینم موضوع واجب وجوب خمسه. عنایت فرمودین. ملکی که به واسطه ادله خمس تازه محقق میشه، این ملک این فایده‌ای که به واسطه ادله خمس محقق میشه، ادله خمس موجب میشود که یک کسی مالک این خمس بشه و این فایده به دستش بیاد، این فایده ای که با ادله خمس درست میشه موضوع ادله خمس نیست. این عملا جوابای مفصلی دادن در اصول به عنوان در مقام جهل، در مقام مجهول. حالا در مقام مجهولش خیلی واضحه دیگه که عمدتاً هم همین هست. گفتن که این اگر یه حکم انحلالی نباشه درسته، یک حکم بسیط نمیتونه موضوع متأخر از خودش شامل بشه، اما اگر انحلالی شد، در واقع دلیل حجیت خبر ثقه به تعداد اخبار ثقه منحل میشه، هر خبر ثقه‌ای خودش موضوع حجیته، بنابراین اشکالی نداره که دلیل خبر ثقه شامل خبر زید میشه، بعد از اینکه شامل شد به واسطه خبر زید خبر امر اثبات میشه. مثلا شیخ مفید از شیخ طوسی از شیخ مفید نقل میکنن، دلیل حجیت خبر عدل خبر ثقه شامل خبر شیخ طوسی میشه، از طریق او خبر شیخ مفید اثبات میشه، وقتی اثبات شد خبر شیخ مفید موضوع یک دلیل دیگر حجیت خبر ثقه است، نه همون دلیلی که خبر شیخ طوسی رو عن المفید حجت میکرد که بگید متأخر از اون حکمه. عنایت میفهمید؟ موضوع چی؟ خبر ثقه واقعی یعنی چی؟ فرق نمیکنه اما از این که به تعبد یا واقع فرق نمیکنه. نه خب ببینید، اگه اون یه اشکال دیگری است، اون یه اشکال دیگری است، اشکال این که نمیتواند موضوع متأخر از خودش شامل بشه نیست. میگید موضوعش خصوص خبر ثقه بلا واسطه است، پس خبر ثقه با واسطه رو نمیگیره، این اشکالشون. میدونم به تعبد یعنی بحث ما داره اینه که اون خبر واسطه اگر این تعبد نباشه ثابت نیست دیگه، چه اشکال اون یه سوال اشکال دیگری است که موضوعش اما از خبر به تعبد یا خبر فقط خصوص خبری رو میگیره که برام به منهای تعبد ثابت شد. فرض کنید اهم از خبری است که به تعبد ثابت بشه یا به غیر تعبد. اشکال این اشکالی که خبر ثقه نمیتواند موضوع متأخر از خودش شامل بشه درسته. اگه یک دلیل حجیت خبر ثقه داشته باشه اونم بسیط باشه، این ناظر به خبر زید باشه. شیخ طوسی از مفید نقل میکنن دلیل حجیت خبر ثقه میگه یه دونه دلیل داریم، اونم میگه این خبر حجته. در رتبه بعد یه خبر دیگه درست میشه، این دلیل نمیتونه خود او رو شامل بشه. ولی اگه کسی گفت ادله حجیت خبر ثقه انحلالی است، یک دلیل حجیت داریم در واقع برای خبر شیخ طوسی، بعد از اینکه این خبر حجت شد، شیخ طوسی هم مفید اینجوری نقل کردن، خب خبر مفید اثبات میشه، یک دلیل حجیت مستقل از این اولی داره، نه اینکه همین دلیل موضوع متأخر از خودش حجت میکنه. اینجا هم همینطوره دیگه. لذا این اشکالا خیلی دلیل نمیشه، فایده خمس دارد، این یه قاعده کلیست منحل میشه. عنایت میفرمایید با این دلیل یه خمسی بعد به مثلا فقرای سادات داده بشه. خب این خمسی که فقرای سادات مثلا به عنوان خمس میگیرن، این درآمد میشه فایده، خودش موضوع فرد دیگری از وجوب خمسه، نه همون فردی که وجوب خمس اولی رو اثبات میکرد اینم میخواد اثبات کنه که بگیریم بله در فایده روشنه، در فایده این همون جهت تفاوتی که بهش اشاره کردن که یه تفاوتی داره این با اونجا و این نکتشه. ولی واضحه مطلب یه مطلب بیشتر نیست، یک مطلب بیشتر نیست و اون این است که یک کبرای کلی اگر شما داشتید و منحل شد به تعداد افراد، اشکالی نداره که یه فرد موضوع درست کند برای فرد آخر. دلیل حجیت خبر ثقه‌ای که میگه خبر این خبر شیخ طوسی حجت است، موضوع درست میکنه برای یه دلیل حجیت خبر ثقه‌ای که غیر از این هست، یه فرد دیگری از حجیت خبر ثقه است که خبر حالا شیخ مفید رو حجت میکنه. نه فرمودین بله، یک خبر یک دلیل اگر انحلالی نشد و بسیط شد نمیتونه موضوع متأخر از خودش شامل بشه. لذا این استدلال خیلی مهم نیست، اون چه مهم است در مقام اون روایتی است که قبلا خوندیم، اون روایت رو باید بحث بکنیم. مرحوم شیخ خرم در باب 11 از ابواب مایجب و فیل خمس این دو تا روایت اونجا آورده بودن، عنوان باب این بود باب انه لا یجب الخمس فیما یأخذ الاجیر من اجرت الحج، این یه روایت بود، ولا فیما یصله به صاحب الخمس، اون چرا که صاحب خمس به او به عنوان صله میدهد اون هم خمس نداره. عمده این روایت دوم بابه که روایت رو قبلا خوندیم، عرض کنم انهو ان سهل ابن زیاد ان محمد ابن عیسان علی ابن حسین ابن عبد ربه که عرض کردیم قبلا بررسی کردیم سند و سندش معتبر است و عمده اشکالی که به این سند کردن سهل ابن زیاده و عرض کردیم روایت سهل ابن زیاد معتبره. حالا مفصل بحث شد دیگه تکرار نمی کن مضمونش، بنابراین سند روایت معتبر، از ناحیه سند مناقشه‌ای درش نیست. قال سرح رضا علیه السلام به سلتن الى ابی، امام رضا علیه السلام سلهی رو برای پدر من فرستادن، فکتب علیه ابی حل علیه فی ما سرحت علیه خمس، آیا در اون چه به عنوان هدیه به من دادید خمسی هست یا نه، خمس یا نه، خمسی نیست. فکتب علیه لا خمس علیک فی ما سرح بهی صاحب الخمس، اون چه که صاحب الخمس به شما هدیه میده براتون میفرسته این خمس ندارد. موضوع چیه؟ سر ره رضا علیه السلام به صلت الابی، ظاهرش اینه تملیک کرده بودن حضرت، هدیه ای براش فرستاده بودن و تردید کرد که باید خمس این هدیه را هم بده یا لازم نیست خمسشو بده. از حضرت سوال کرد، حضرت در مقام جواب اینطور جواب دادن، لا خمس علیک فی ما سر ره بهی صاحب الخمس. سه احتمال تو این روایت هست. یک احتمال اینه که اصلا سوال موضوعش این بوده که آیا صله خمس دارد یا نه، عنایت فرمودین حضرت بهش صله‌ای دادن، مردد بوده که صله خمس داره یا نه، و حضرت نوشت که هل علیه فی ما صرحت علیه خمسون، این هدیه که دادید خمس داره یا نه، این یک احتمال. بنابراین جوابم ناظر به همینه، میگن هدیه خمس ندارد و روی این مبنا عنوان صاحب الخمس عنوان مشیره، یعنی امام فرق نمی کنه عنوان صاحب الخمس موضوعیت دیگه نداره، اگر خمسی اگر هدیه‌ای به شما داده شد خمس ندارد. ولی این خلاف ظاهره. بله. حالا این یه نکته ایست اضافه عرض میکنم. پس ببینید یه مطلب که اصلا عنوان صاحب الخمس از موضوعیت میاندازنش که انه میخوام بگن هدیه خمس نداره. این خلاف ظاهره که کسی بگه این روایت سوال از این بوده که آیا امام هدیه‌ای برای این شخص فرستادن، بعد از امام سوال کرده در این هدیه خمس هست یا نه، بگیم موضوع سوال این بوده که هدیه خمس دارد، حضرت هم فرمودن هدیه خمس ندارد. لذا بعضی خواستن به این روایت تمسک کنن برای اینکه هدیه خمس نداره. این تمام نیست، چون موضوع سوال این نیست، این جواب به این سوال نمیخوره. به طور کلی عنوان صاحب الخمس دارن الغا میکنن که انه لا خمس علیک فیما صرح به احد من المؤمنین، این جوریه دیگه، دارن عنوان صاحب الخمس رو الغا میکنن. این پیداست این سوال و جواب نیست. احتمال دیگه اینه که ما به عنوان صاحب الخمس موضوعیت بدیم هم در شخص هم در مالی که هدیه کرده، از دو جهت بگیم لا خمس علیک فیما صرح به صاحب الخمس، یعنی امام علیه السلام اگر از خمس به تو هدیه ای کردند این خمس ندارد. این که گفته شده صاحب الخمس از دو جهت قید درست میکنه به این هدیه، یکی این که امام صاحب الخمس این هدیه را دادن، دوم از موضوع خمس هم بوده، اون مالی هم که عطا کردن از خمس بوده، لذا فرمودن صاحب الخمس. این دو اگه این احتمال باشه، وقت معناش اینه که اگر صاحب الخمس که امام علیه السلام هست خمس به کسی داد، دیگه لازم نیست خمسشو بده. اینا هست فرمودیم. لذا اگر کسی گفت امام مالک کل خمسه هستند، یا لااقل در مورد سهم امام اگر به کسی هدیه کنن این خمس نداره. حاکم شرع هم اگر از ناحیه امام بگید شما یه ولایتی داره برای این مال، سهم امام رو تملیک میکنه، این خمس نداره. منوط به اینه که اینجوری معنا بشه، یعنی بگید این عنوان صاحب الخمس از دو جهت موضوعیت داره، هم از نظر کسی که ارسال میکنه هم از نظر اون مال. صاحب الخمس اگر خمس به کسی بدهد خمس نداره، وقت نسبت به سهم امامش. لذا بعضی خیلی ها من دیدم به این روایت تمسک کردن از بزرگان و فرمودن اگر سهم امام رو امام به کسی بدن یا وکیل امام، کسی که از ناحیه امام ولایتی دارد، این خمس نداره. اینا هست فرمودین. اما آیا همین دوتا احتماله؟ احتمال اول منتفیه که بگیم عنوان صاحب الخمس اینجا موضوعیت نداره، این هدیه خمس ندارد، این قطعا مراد روایت نیست. اما آیا مقصود اینه که امام علیه السلام از خمس به کسی بدن یا نه، موضوعش این است که اگر صاحب الخمس عنوان مشیر به امامه، امام علیه السلام یعنی کسی که صاحب الخمس است، او هدیه دهنده باشه، اما از چه مالی هدیه بده، نه ناظر به خمس نیست، ممکنه ناظر به اموال خصوصی امام باشه. این سومه. این احتمال سومه اگر بدیم اطلاقش شامل خمس هم میشه. علی ای حال بعضی خواستن بگن این احتمال سومه، ولی اذا خمس رو نمیتونیم باشه اثبات بکنیم. اگه این عنوانم باشه خمس رو هم میگیره. علی حال صاحب الخمس موضوعیت داره اینجا، یا در خصوص کسی که هدیه میکنه امام باید باشن، یا نه در مالم خمس باشه، میگن امام اگر خمسی را به کسی داد این خمس ندارد، یا میفهمن امام اگر خمس به کسی داد، اگر امام به کسی عذر میخوام اگر امام به کسی هدیه داد، اما از این که از خمس باشد یا غیر خمس، خمس ندارد. یکی از این دو احتمال تو روایت است. یا میخوام بگن امام اگر کسی به مال خمس رو به کسی تملیک کرد او خمس نداره، یا هدیه امام چه از خمس باشد چه از غیر خمس، فرق نمیکنه، خمس ندارد. هر کدوم از این دوتا باشه دلالت میکنه بر این که خمسی رو که امام به کسی بدن خمس نداره. این درسته. لذا سهم امام اگر امام بدن یا حاکم شهر ولایت داشته باشه بر این که سهم امام بده، این خمس نداره. ولی حالا اگر کسی خودش بدهکار شد، آمد خمس مالشو داد به فقیری، اینم خمس نداره، ربطی به این روایت نداره. نهایت میفهمد. حالا این یه مقدار فردا بیشتر جلسه بعد بیشتر عرض میکنیم. الحمدلله.